با سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان گرامی، امیرحسین رحمانپور هستم از تیم دوپامین. از سری برنامه رایگان پادکست در خدمت شما هستیم. در این پادکست قصد داریم هر آنچه که قبل از این پادکست گفتیم و در 4 قسمت هم بود به صورت یک جمع‌بندی کلی در بیاریم و بتونیم این نتیجه گیری تقریبا کاملی از بحثایی که داشتیم رو در این پادکست داشته باشیم. بحث اول ما در مورد پادکست در پادکست متابولیسم در مورد این بود که متابولیسم چیه و چه کاری در بدن میکنه، چطور میشه متابولیسم رو بالا پایین برد، چه عواملی توش دخیلن. از درش مغزی ها صحبت کردیم، کربوهیدرات، پروتئین، چربی و امور دیگه. همونطور که احتمالا متوجه شدین یه موضوعی رو خیلی سعی کردم جا بندازم بین شما و اونم این بود که یک بودی به غذایا نگاه نکنید. هر چیزی در کنار فوایدی که داره مضراتی هم داره و هر چیزی که ضررهایی داره بدون شک فایدهایی هم داره. به مثال یک نظریه‌ای که وجود داره که میگن انسولین عامل اصلی چاقیه، در حالی که واقعا این یه بیشتر شبیه یک جوکه که ما یک عامل رو مقصر بدونیم در چاقی. بدون شک انسولین تأثیرات خودشو داره، ولی نه اینکه تمام مسائل چاقی رو با تعریف یک واژه انسولین بخوایم تعریف کنیم و خیلی از موارد هست که ما اصلا بررسیش نکردیم. اینکه با گذشته مردم الانو با گذشته قیاس کنیم و بگیم چون اونا رژیمشون پرچرب بود، مواد خوب میخوردن و الان چون ما چربی رو حذف کردیم چاق شدیم، نه، این اصلا درست نیست. دقیقا میشه خلاف اینم گفت. کسی که طرفدار رژیم کم چربه هم میشه گفت چطور قدیم مردم که اصلا رژیم کم چربی وجود نداشت چطور میخوردن و کمتر چاق بودن. پس یه عامل دخیل نیست توی چاق شدن، لاغر شدن و بیماری ها و عوامل دیگه. احتمال داره کمبود یک گروه ویتامین B اختلال ایجاد کنه در متابولیسم. احتمال داره کمبود یه مواد معدنی، امکان داره کمبود آب و هزاران دلیل دیگه میتونه باعث شده باشه که شما در حال حاضر همین وضعیتی که الان دارید رو داشته باشید. یک موردی که باید در نظر داشته باشیم اینه که رژیم غذایی از گذشته تا الان بارها دچار تغییرات شده، نظریات مختلفی اومده. معمولی ترین رژیم و معمولی ترین نظریه که در کشور ما رایجه اینه که رژیم سالم رژیمی که فرزند 5 تا 7 وعده غلات داشته باشه یا فرزند 5 وعده سبزی داشته باشه و به طور کلی نزدیک 60% کربوهیدرات داشته باشه، نزدیک 25% پروتئین و 15% چربی. این رژیمی که خب در خیلی از کشورها اصولشون بر این اساس پایبنده. و اینکه این رژیم چقدر خوبه و چقدر بد جای بحث زیاد داره. شما میتونید در همون رژیم پر کربویی که دارید، که رژیم متداول ما هست، با توجه به شرایط ما، با توجه به اقلیم ما و با توجه به شرایط اقتصادی که کشور را دارن، معمولا انتخاب میکنن که کدوم گروه از درش مغزی ها اولویت باشن. فرضاً میگم مردمی که در اسکیمو زندگی میکنن، همونطور که تو کتاب عضل‌ساز هم خوندید، رژیم عضل‌ساز گفته بود که هیچ کدوم از اسکیموها به خاطر ناراحتی قلبی در حین برگشت به خانه نمرده به خاطر خوردن چربی زیاد. بحث اینه که کسی هم به خاطر خوردن کربوهیدرات بالا یه ملت از بین نرفتن. نمونهش مردم آفریقا هستن که بسیار زیاد کربوهیدرات تو برنامه غذاییشونه، آمریکای جنوبی همچنین، آسیا همچنین، اکثر جای دنیا کربوهیدرات در اولویتشونه. به خاطر میگم شرایط اقتصادی و مسائل دیگه‌ای که از قبل بوده و الان هست. اما یه بحثیه، آیا رژیم‌های دیگه اشتباهه؟ یعنی رژیمی که مبتنی بر چربی باشه یا مبتنی بر پروتئین باشه و یا حالا هر رژیم دیگه. نگاه کنید هر چیزی که تو بدن نتونه برای سوخت استفاده بشه ذخیره میشه. این یه اصله. شما اگه پروتئین هم زیاد بخورید نتونید بسوزونید، در آخر تبدیل به قند میشه و اگه نتونه عضلات استفاده کنن تبدیل به چربی میشه. یه بحثی که الان وجود داره اینه که واقعا چاقی چیه. بحث در این مورد خیلی زیاده و نظریات مختلفه. اگر بخوایم بر اساس آزمایشات و نتایج مستند و قابل اعتماد صحبت کنیم، برای مثال مثل فیزیولوژی گایتون یا کتاب اصول تغذیه و درمان کراوس، چاقی رو به این شکل تعریف میکنن که اگر انرژی که ما از غذاهایی که میخوریم دریافت میکنیم بیشتر از انرژی باشه که ما استفاده میکنیم، یعنی خروجی کالری ورودی من کالری خروجی، اگر جواب ما زیادتر بود یعنی ما چاق میشیم، اگر کمتر بود یعنی ما بیشتر انرژی سوزوندیم از چیزی که خوردیم، در نتیجه لاغر میشویم. این تعریف بود که سالیان سال در مورد چاقی بود و این تعریف تعریف اشتباهی نیست، برعکس چیزی که شاید این روزا باب شده، این تعریف تعریف اشتباهی نیست. یکی از ایرادایی که از این میگیرن اینه که قانون ترمودینامیک، مثلا طبق قانون اول ترمودینامیک این معادله نوشته شده و قانون ترمودینامیک مسائلی از جمله مثلا تنفس، زیست، از این چیزا رو در نظر نگرفته، پس این چیز اشتباهیه، در صورتی که اینجوری نیستش. کالری ورودی به کالری خروجی سالهای سال استفاده شده برای افرادی که کاهش وزن داشتن و خیلی هم افراد موفقی بودند. در کنار اون رژیمایی هستن که میگن ما به کالری کاری نداریم و مهم برای ما رفتار و طرز برخورد هورمونا هستش، مثل رژیمایی مثل اتکینز که قرار کار رو بر حذف انسولین قرار میده و میگه زیاد مهم نیست چقدر میخورید. هرچند تو خود کتابی از اتکینز مطالعه میکردم، خود میتونید کمی رعایت هم کنید، یعنی نه اینکه فقط بخورید. بعدها که رژیم پرچرب اومد و اولویت گذاشت خوردن چربی ها و سوخت کتو، اونا هم بحثشون اینه که شما هر چقدر دوست دارید میتونید بخورید، ولی باید فلان غذا فلان غذا و فلان غذا باشه، یعنی یه محدودیت در نوع غذا خوردن. همه روش ها نتیجه میده بدون شک. شما گیاهخواری کنید کاهش وزن دارید، چربی خواری کنید کاهش وزن دارید، با رژیم های کارب کاهش وزن دارید و با روش های شاید به قول گفتنی ارتباط با کائنات و تلقین، اینا هم کاهش وزن دارید. یعنی شما از هر کدوم، حتی رژیم غذایی بر اساس گروه خونی که خیلی قابل استناد و قابل اعتماد نیست، باز هم شما کاهش وزن دارید و هر کدوم از این روش ها ادعا میکنن که روش ما بهتره. چیزی که خودم توی سالیان اخیر و با کار کردم با بالای 1000 نفر دستگیر بنده شده اینه که بجز این موارد که حالا واقعا چقدر کالری مهمه و چقدر چیزی که میخوریم مهمه یا مهم نیست، بحث روحی و روانی رژیمه. اینکه ببینیم اون طرفی که رژیم میگیره با چی حالش خوبه، با چی حالش خوشه. ما جوری زندگی کردیم که تو کشور ما میوه بوده، سبزی بوده، برنج بوده، نون بوده، در اینکه بعضی از اینا شاید سالم نباشن، شاید تغییرات ژنتیکی رخ داده و اینا رو از اون حالت اصلی برده، این در همه جای دنیا و در این موارد شکی نیست که هم شخصی رو از این عادتهای غذایی به طور کامل و یهویی و یهو بخوایم از این حالت خارج کنیم، به نظر من زیاد جالب نیست. و نتیجه‌ای که خودم دیدم و از افرادی که تو این رژیم‌ها به صورت خودسرانه رفته بودن، رژیمایی که شاید فقط در حد چند تا مقاله خونده بودن و انجام دادن، جز این که کاهش وزنشون ناشی از کاهش عضله بوده باشه، چیز دیگه‌ای نبوده. یعنی تا زمانی که ما این گونه فکر کنیم که کاهش وزن ملاک اصلیه، اینی که ما چقدر تناسب داریم، باید با این چیزا خیلی عادی برخورد کنیم. یعنی واقعا چیز عجیبی نیست اینکه طرف 10 کیلو لاغر کرده، به جایی که بدنش فیت بشه یه بدن خیلی بیریخت به اصطلاح و خیلی بدن نافرمی پیدا کرده، در حالی که 10 کیلو چاق‌تر بود، خوش استیل‌تر بود. اینا برمیگرده به عدم درک درست از تغذیه و اینکه خیلی از ماها متاسفانه معیارهایی که برای سلامتی داریم زمین تا آسمون فرق داره. بارها مشتری داشتم که با رژیم‌های پرچرب حس بهتری داشت، التهاب کمتری داشت، دل درد نمی گرفت، روده درد نمی گرفت. بعضی ها من داشتم به شدت با خوردن چربی حالشون بد می شد، خیلی ها بودن با خوردن پروتئین حس خوبی داشتن. بس یه داره شما با چه نوع تیپ بدنی صحبت می کنید، با چه نوع تیپ بدنی چطور رفتار می کنید و اینکه شخص مقابل شما، میگم بدور از هر نوع رژیمی، حالا با هر اسمی، اینکه حالش چطوره و اینکه علاج روانی چقدر آماده است تا به یک نتیجه برسه. متاسفانه یه بحث دیگه هست، اینه که همه چی رو ما در اراده کردن میدونیم. اراده کردن برای رژیم گرفتن، اراده برای ورزش بیشتر، اراده برای تلاش بیشتر. در حالی که همیشه اراده نیستش. واقعا همیشه اراده نیست. زمانی اراده جواب میده که ذهنیت شما برای اون هدف آماده شده باشه. شما هر رژیمی دوست دارید داشته باشید، ولی اگر ذهنتون آماده نباشه شکست میخورید. چه امروز شکست بخورید چه سال بعد. و طبق آماری هم که از رژیم‌های مختلف گرفته شده و درصدهای مختلفی که بیان شده، معمولا 95% تا 99% رژیم‌ها به شکست منجر میشن در سال بعدی و سال بعدترش. توی کتابی به نام چاینا استادی این قضیه کاملا توضیح داده شده و رژیم‌های مختلف بررسی شده و گفته شده که چه رژیم‌هایی معمولا به شکست بیشتری منجر میشن. این یک مسئله از بعد تغذیه‌ای بود. از بعد ورزشی هم اگه بخوایم بررسی کنیم، شما ورزش میکنید که سالم باشید. اصلا کاری ندارم که ورزش چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در کاهش وزن، افزایش وزن. بحث من اینه که ورزش باعث میشه شما سلامتی بیشتری داشته باشید و خوشندام تر باشید. ورزش باز هم بستگی داره اون کسی که ورزش میکنه تو چه شرایطیه. خود ورزش یکی از پر استرس ترین کارهایی که بدن انجام میده، یعنی در برابرش باید انجام بده. تنشی که یک عضله در برابر وزنه باید طاقت بیاره، شاید نشه تنش مشابهی رو براش مثال زد. واقعا تنش خیلی بالاست در ورزش و برای افرادی که افسردگی شدید دارن و معمولا تو فاز کاتابولیسم هستن به طور کل، برای این افراد شاید ورزش اصلا خوب هم نباشه. برای این افراد ورزش وجود داره، ولی ورزش های خاص خودش. و اینکه نمیشه هر ورزشی رو به همه توصیه کرد. متاسفانه در این چند متأخر با توجه به رژیمایی که جدیدن ها باب شده، عضله سوزی به شدت زیاد شده در بین افرادی که به من مراجعه میکنن و رژیمای متاسفانه اشتباهی رو میگیرن. خیلی خیلی عضله سوزی رو من زیاد دارم میبینم، چون اصلا بعضی از رژیم‌ها با ورزش‌های سنگین در تضادن. مشکل رژیم‌ها نیستن، مشکل رژیم‌هایی هستن که داده میشن. خود اون رژیم اگر درست انجام بشه و اصولی انجام بشه بسیار کارآمد هم هستش، اما زمانی که شما یک رژیم رو به بدترین شکل ممکن انجام میدید و در کنارش یک تنش اضافه تری هم به بدنتون تحمیل میکنید، واقعا نباید منتظر یک معجزه باشید. بدن یک دستگاه ساده ای نیست که با دکمه کنترل زد بخوایم برگردونیدش. بدن رو باید شناخت و بر اساس خود بدن رفت جلو. در مورد خواب وقت نشد در پادکست رو صحبت کنیم و به صورت کوتاه اگه بخوام خدمتون بگم، خواب واقعا جز 3 رکن اساسی هر چیزیه. سلامتی، تناسب و هر چی سرحالی، شادابی، واقعا خواب بسیار موثره. حتما بهتون توصیه میکنم که خواب خوبی داشته باشید. هر چی خواب زودتر انجام بشه و موقعی که بیدار میشید حس خوبی داشته باشید، اون خواب بهتره. بدور از صحبتایی که میشه 8 ساعت مفیده، 9 ساعت مفیده، 6 ساعت مفیده. خوابی خوبه که شما بعد از بیداری حس خوبی داشته باشید. در مورد خوابی که چه خوابی واقعا خواب مفید حساب میشه، یه بحثی الان تو کشور انگلستان مطرح شده که ساعت فیزیولوژیک بدن هر انسانو ببینن چیه. مثلا بچه‌ای که صبح مدارس میرن تو انگلیس ساعت 7 یا 8 صبح، دقت کردن دیدن کارایشون خیلی پایینه. همون گروه رو بردن ساعت 10 صبح و در همون کلاس‌ها دوباره نشوندن، دیدن یادگیری بچه‌ها خیلی بیشتر شده. به خاطر همین طرحهایی در دست تصویب دست اشاره توسعه یافته که بر اساس ساعت فیزیولوژیک انسان‌ها بتونن برنامه ریزی کنن براشون، و این حتما در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. هر انسان با انسان دیگر متفاوته و این واقعا باید جزء چیزایی باشه که تمام مربی‌ها، پزشکا و روانشناسا مد نظر قرار بدن و یک قضیه رو برای همه تجویز نکنن. مورد آخرم در مورد تمرینه. تمرین این که سبک باشه، سنگین باشه، این هم برمیگرده به عوامل دیگه. عواملی مثل این که شما واقعا هدفتون چیه. در کل بدن و عضله زمانی ترجیح میده قوی شه و رشد کنه که نیرویی که بهش وارد میکنه بیشتر از اون مقاومتی باشه که خودش انجام میده. این باعث میشه که معمولا عضله رشد کنه. کتابی که قبلا ترجمه کردیم، رازهای تمرین قدرتی روس‌ها، خیلی قشنگ این قضیه رو اومده باز کرده و با دلایل مختلف گفته که چرا سنگین کار کردن به نفعتونه. من توصیه میکنم اگر دنبال مطالب جدید و یادگیری حرفای بهتر و قشنگتر و کاربردیتر هستین، این کتاب رو مطالعه کنید. این کتاب هم میتونید از طریق سایتمون dopamintim.ir تهیه و بخرید. و اینکه واقعا هیپرتروفی و ساخت عضله یا رشد عضله چه زمانی اتفاق میفته، خیلی عوامل دخیلن، خیلی عوامل، تغذیه قبل تمرین، بعد تمرین، حین روز، حین تمرین و خیلی از موارد دیگر، حتی صبح، حتی قبل خواب، تمام این موارد با همدیگر باعث میشن که ما بتونیم یک رژیم خوب داشته باشیم. و اینکه چه حرکاتی انجام بدیم، چه مفصلی باشه، تک مفصلی باشه، خیلی تأثیر دارن، خیلی تأثیر دارن در اینکه یک بدن 2 ماه قبل بیاد یه بدن 6 ماه. در کل به نظر من اگر دوست ندارید تحت رژیم خاصی باشید و زندگی خودتون رو داشته باشید، بهترین کاری که میشه کرد رعایت حد بالانسه. بالانس اگه بتونید حفظ کنید، به اندازه کافی بخورید، زیاد نخورید، غذای سالم بخورید ترجیحاً، سر وعده‌های اصلی غذاتون رو بخورید، احتمال این که به مشکلات دیگر مبتلا بشید خیلی کمتر میشه. هرچند خیلی وقتا نیازه که برنامه تخصصی تری داشته باشیم، راهنمای بهتری داشته باشیم. در کل امیدوارم این بحثایی که شد برای شما مفید بوده باشه و بتونیم این پادکست ها رو ادامه بدیم. در آخر سپاسگزارم از این که همراه ما بودین و ما رو تحمل کردید. امیرحسین رحمانپور هستم از تیم دوپامین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.